دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. ۲۶ اسفند، آخرین جمعه سال 1401 برابر با 17 مارس 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که همکارانم در تحریریه رادیو فردا گرد هم آوردن. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، جاوید رحمان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و 7 تن دیگر از گزارشگران سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در ایران اعلام کردند که زنان و دختران در ایران بار دیگر هدف بدترین شکل خشونت و تبعیض ساماندهی شده قرار گرفتند. این گزارشگران در بیانیه خود مسمومیت‌های مشکوک را عمدی خوانده و می‌گویند حکومتی که معترضان را به سرعت سرکوب، دستگیر و زندانی می‌کند، اکنون ادعا دارد که از انجام تحقیقات، جلوگیری از حملات و شناسایی عاملان ناتوان است. بنابر بیانیه، حکومت هرچند خبر از دستگیری شماری در این ارتباط داده، اما تاکنون هویت آنها را اعلام نکرده و در عوض کسانی که مبادرت به تحقیق در این مورد می‌کنند را به شدت مورد اذیت و آزار و تهدید قرار می‌دهد. ادعای چندین ماهی حکومت در ناتوانی در شناسایی و دستگیری عاملان این مسمومیت‌ها در حالی است که نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی همواره می‌گویند اشراف اطلاعاتی در همه امور دارند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار آزادی 15 روزنامه‌نگار زندانی و پایان دادن به سرکوب رسانه‌ها در ایران شد. این فدراسیون با حمایت از نامه اخیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران که خواستار آزادی روزنامه‌نگاران در آستانه نوروز شده بود، یادآور شده است که در حال حاضر 15 روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند. نیلوفر حامدی، الهی محمدی، ویدا ربانی، زیبا امیدیفر، ملیکا هاشمی، سیامند مهتدی و علی پور طباطبایی برخی از روزنامه‌نگاران زندانی هستند که به دلیل پوشش اعتراض‌های سراسری یا به دنبال پیگیری مسمومیت مشکوک دختران دانش آموز بازداشت شده و همچنان زندانی‌اند. همچنین به نوشته فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، از بین 62 روزنامه‌نگاری که در 6 ماه اخیر بازداشت و با وثیقه آزاد شدند، اکثرشان در انتظار محاکمه هستند و چند روزنامه‌نگار هم احکام سنگینی شامل 1 سال تا 18 سال زندان دریافت کردند. به گزارش نهادهای حقوق بشری، محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کرد و دست کم 5 زندانی دیگر بامداد جمعه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. آقای ابراهیمی سال 96 هنگام کولبری در اشنویه مورد اصابت گلوله نیروهای مرزبانی قرار گرفت و بازداشت شد و 1 سال بعد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان به اعدام محکوم کرد. به گزارش وبسایت هنگاو، پیکر او مخفیانه و بدون حضور خانواده به خاک سپرده شد و پسر او به نام فخرالدین نیز از شامگاه پنجشنبه تا صبح جمعه در بازداشت بود. همچنین به گزارش هرانا و برخی نهادهای دیگر، بامداد جمعه 5 زندانی دیگر هم در زندان ارومیه اعدام شدند. هنگاو این تعداد را 7 نفر گزارش کرده است. یک روز پیشتر سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که روند اعدام‌ها در 2.5 ماه گذشته افزایشی شدید یافته و به دست کم 138 تن رسیده است. طاهره بجروانی که همسرش علی فتوحی در اعتراض‌های آبان 1398 کشته شد، در پیامی از زندان اوین خبر داد که بازجویان از او خواستند توبه نامه بنویسد. خانم بجروانی در این پیام صوتی که حساب توییتری 1500 تصویر آن را منتشر کرده، ضمن تاکید بر تداوم آبان میگوید آیا امضای چنین برگه‌هایی عفو است یا اعتراف اجباری؟
آیا این عفو بخشش هست یا اعترافات اجباری؟ آیا جرم من به جز دادخواهی خونه همسرم و تقاضای رسیدگی به این جنایت چیز دیگه ای بوده؟
طاهری بجروانی آذر ماه امسال در شهر قدس بازداشت شد و پس از مدت ها انفرادی دادگاه انقلاب شهریار او را به اتهام توهین به رهبر به 1 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. صدر اعظم آلمان و نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در برلین حکومت ایران را یک تهدید واقعی دانسته و بر لزوم بازداری تهران از دستیابی به بمب هسته‌ای تاکید کردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران شد. جمعی از وکلای کرمانشاه برای پذیرش وکالت دانش آموزان دختر آسیب دیده در حملات به مدارس اعلام آمادگی کردند. در 12th سالگرد اعتراض‌های سراسری سوریه، آمریکا و 3 کشور اروپایی بر لزوم پاسخگو کردن بشار اسد تاکید کردند.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در آخرین پنجشنبه سال مردم بر مزار قربانیان اعتراضات سراسری در ایران جمع شدند. نگاهی داریم به همگرایی مردمی و وضعیت اعتراضات سراسری در ایران. جمهوری اسلامی بامداد امروز 6 نفر را در زندان ارومیه اعدام کرد. نگاهی داریم به وضعیت اعدام در ایران و دلایل استفاده جمهوری اسلامی از اعدام در مجازات‌های قضایی. و به عادی سازی روابط تهران با کشورهای عرب همسایه نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. مزار معترضان کشته شده در ده ها شهر و روستای سراسر ایران روز پنجشنبه همزمان با آخرین پنجشنبه سال شاهد حضور گسترده خانواده ها و مردم برای یادبود و ادای احترام به آنها بود. مردم با وجود فضای به شدت امنیتی و استقرار گسترده نیروهای انتظامی ضمن گلباران مزار معترضان کشته شده در موارد بسیاری اقدام به سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی کردند. در حالی که برخی از تحلیلگران از پایان اعتراضات سراسری در ایران سخن میگویند، عده‌ای نیز حرکت‌های مردمی در حمایت از خانواده قربانیان، رقص دختران، سوزاندن روسری‌ها در چهارشنبه سوری، دیوارنویسی‌ها و ده‌ها نوع حرکت اجتماعی را شکلی دیگر از ادامه اعتراضات می‌دانند. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه هستیم با جلال ایجادی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. آقای جدید، دو نوع رویکرد وجود داره نسبت به اعتراضات سراسری. عده‌ای معتقد هستند که این اعتراضات به شکل مدرن داره ادامه پیدا میکنه، وضعیت جنبش‌های مدرن رو در مورد این اعتراضات مؤثر میدونن و میگن عنصر خیابان در این جنبش کمرنگ‌تر از اعتراضات و انقلاب‌های دهه 60 و 70 میلادی میتونه باشه. به نظر شما آیا همچنان خیابان نقش اصلی رو در اعتراضات و انقلاب‌های مدرن ایفا میکنه یا شکلش عوض شده؟
بله، ببینید، به پدیده اجتماعی مانند جنبش انقلابی یا انقلاب هیچ قاعده یگانه‌ای نداره. در طول تاریخ ما این رو میتونیم ببینیم و در ارتباط با شرایط جامعه ما و در ارتباطش با جامعه جهانی این تنوع مجموعه مبارزات رو ما میتونیم به راحتی مورد توجه قرار دهیم. اگر شما به عنوان نمونه در ارتباط با جنبش اخیر، یعنی که من اسمش رو میذارم انقلاب، در ایران توجه بکنیم، میبینیم که به هر حال خود این انقلاب از زمانی که آغاز شد، یعنی 6 ماه پیش تا امروز، شکل‌های حداقل من میتونم تشخیص بدم 5-9 شکل در این مبارزات به جلو اومده. یکی از چهره ها و یا به اصطلاح جلوه های برجسته این 5 شکل که من مورد نظرم هستش، جلوه های خیابانی بوده که در گام های ابتدا و در میانه این جنبش بسیار پررنگ بود. ولی که با باز توجه بکنه همین روزهای اخیر مجدداً این جنبه فرم اعتراض خیابانی خودشو باز مجدد نشون میده. بنابراین یک، شما توجه کنید، نمایش ها و جنبش های خیابانی داریم، جنبش های اعتصابی داریم، جنبش های در ارتباط با سنت ها، رسوم، مانند همین خبری که الان دادی در ارتباط با سوگواری ها و چهارشنبه سوری، جنبش های اعتراضی شخصیت ها، جنبش جنبش‌های سیاسی نهادها و غیر ذلک. بنابراین در جنبش‌های مدرن همه استعدادهای گوناگونی که جامعه به اونها این امکان رو میده ازش استفاده میکنه. با عنوان نمونه توجه بفرمایید، تمام اعتراضاتی که در درون شبکه‌های مجازی اتفاق میفته، خب این در حدود بفرض 20 سال پیش 10 سال پیش وجود نداشت، ولی امروز ما میدانیم که یکی از مجراهای بروز این اعتراضات همین به اصطلاح سیستم های مجازی هست و این امر هم حساسیت جامعه رو منعکس میکنه و هم حساسیت رژیم رو، و به همین خاطر هم هست که رژیم پیوسته خواسته محدود بکنه، سرکوب بکنه یا حتی قطع بکنه. پس بنابراین امری که در ارتباط با جنبش ها هستش، همیشه ما به تنوع با جنبش ها باید نگاه بکنیم. اگر چنانچه جنبش های خیابانی می توانند بالا و پایین بشوند، همون زمان شما نگاه بکنید به فرم های دیگر این جنبش، و برابر این که گفته بشود که این جنبش در واقع ساکت شده و رو به کاهش هستش، و این حرف رو در واقع حدوداً از 2 ماه پیش من می شنیدم از جانب برخی تحلیلگران هم خارجی هم ایرانی ها، به نظر من اشتباه بود این نظر. و امروز ما می بینیم که جنبش گاهی میخواد تنفس بکنه، گاهی میخواد در انتظار فرصت‌های جدیدی هست، ولی ما باید توجه داشته باشیم که محتوای آنچه که در ایران ما میگذرد در ارتباط با تناقض‌های بسیار بسیار عمیقی هست که در دل جامعه وجود داره، نوعی آنتاگونیزم در دل جامعه نسبت به حاکمین وجود داره، و به این خاطر علارغم افت و خیزها این جنبش انقلابی به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای ایجادی، ما در میانه این جنبش 3 ماه از این جنبش گذشته بود که اعدام‌ها رو شاهد بودیم. جمهوری اسلامی دست به اعدام معترضان زد و بعد از اون در حال حاضر شاهد این هستیم که داره تلاش میکنه با کشورهای عرب منطقه روابط حسنه ایجاد کنه، با عربستان سعودی، امارات و همچنین حتی در پرونده هسته‌ای هم به نظر میرسه که تهران داره سعی میکنه که کوتاه بیاد. به نظر شما چقدر این گونه مسائل و عدم همراهی کشورهای غربی با این جنبش میتونه تأثیر بذاره در سرکوب حرکت‌های مردمی و به ثمر نرسیدن این انقلاب؟
ببینید، من فکر می‌کنم که در ارتباط با استراتژی کنونی جمهوری اسلامی به دنبال این که به هر حال در یک شرایط انزوای بین‌المللی قرار گرفت، و اون هم به اعتبار چی؟ به اعتبار در واقع خود این جنبش‌هایی که پدید آمد، تأثیر گذاشت روی نهادهای بین‌المللی، سیاست‌های بین‌المللی، و با ادامه این جنبش در داخل ایران، در خارج هم همه ایرانیانی که بسیج شدن این رو به عنوان یک بخش ارگانیک کل این جنبش باید در نظر بگیریم که تأثیر گذاشتن و نسبت به جمهوری اسلامی در واقع چی؟ فشارهای بسیار گسترده‌ای رو به وجود آوردن. حال امروز اگر جمهوری اسلامی از یک سو تلاشش در اینه که به اصطلاح درها رو باز بکنه نسبت به نیروهای منطقی به عنوان نمونه عربستان و غیر ذلک، ما میدانیم اختلافات اینها زیاد هستش، ولی که در این حال باید توجه بکنیم که شاید جمهوری اسلامی با توجه به انزوایی که داره، با توجه به ناکامی هایی که در عرصه بین‌المللی از جمله برای گرفتن به اصطلاح بازگردوندن پولها و استفاده از این پولهای ایران داره، این حرفا، این در واقع میتواند یک استراتژی باشد یا یک جلوه یک استراتژی حکومتی باشد در شرایط انزوای بین‌المللی در ارتباط با بنبستی که جنبش ایران به وجود آورده. و بنابراین در داخل ما میبینیم که حملات شیمیایی علیه دختران کردن، اعدام هایی رو که امروز نام بردید، و همه در واقع فشاری که کماکان روی زندانیان سیاسی ایران وارد میاره و اونها سعی کردن که در واقع دروغگویی بکنن و بگوین که 10,000 نفر به اصطلاح آزاد خواهند شد، این حرفا، اینها همه جلوه های گوناگون از یک سیاستی هست که در جستجوی بازتولید خود قدرت سیاسی هستش، و به این خاطر هم هستش که بنابراین این حرکت جمهوری اسلامی در خاورمیانه در پیوند با ادامه سرکوب در داخل هستش، ولی که به نظر من جمهوری اسلامی این در بنبستی که قرار گرفته نمیتواند خود رو به راحتی نجات بدهد.
سپاسگزارم. جلال ایجادی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، همراه ما بود. اما سایت حقوق بشری هنگاف خبر داد که حکم اعدام محی‌الدین ابراهیمی بامداد جمعه 26 اسفند در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد. رسانه‌های حقوق بشری در روزهای گذشته از انتقال آقای ابراهیمی، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام، به سلول انفرادی در زندان ارومیه ابراز نگرانی کرده بودند. این در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که طی 2 ماه و نیم گذشته 138 نفر در ایران اعدام شدند. از این تعداد اتهام 88 نفر از این افراد مربوط به مواد مخدر بوده است. الهه روانشاد در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران، از او درباره وضعیت اعدام‌ها در ایران پرسیده است.
البته باید با قید تأسف بگم، این چیزی که ما در موردش آمار داریم ارائه میکنیم، هر کدوم یک جان بودن، هر کدوم یک انسان بودن. بنابراین وقتی داریم در مورد 138 کشته حرف میزنیم، تنها در 75 روز 2 ماه و نیمی که سال جدید میلادی میگذره، در واقع داریم از 138 تن به اضافه خانواده های داغدارشون صحبت میکنیم. بسیاری از این افراد، بسیاری از این هموطنان ما، متهمان مواد مخدر بودند. ما میدونیم که قوانین مواد مخدر در ایران قوانینی هست که بسیار بسیار مشکل داره از نظر استانداردهای جهانی. حالا فرای اینکه اعدام در بسیاری از کشورهای پیشرفته، از جمله از در اروپا، یک مجازات غیر انسانی شمرده میشه، خود روند محاکمه اینها هم ایراد داره. بسیاری از اینها زیر شکنجه وادار به اعتراف میشن و متاسفانه باید بگم که قربانیان بی هزینه یا کم هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی هستند. این افرادی که متهم به مواد مخدر هستن، میزانشون هم بسیار بالاست که دارن روزانه اعدام میشن، به خاطر اینکه نه واکنش های آنچنانی داخلی میگیرن و نه در ابعاد بین ملل متاسفانه واکنش های جدی میگیرن. و خب جمهوری اسلامی هم از اعدام معمولا استفاده میکنه برای ارعاب جامعه، سعی میکنه این افراد رو هدف قرار بده برای اینکه بترسونه، برای اینکه بگه من ماشین کشتارم آماده هست به خدمت. اگر ما در همین بازه زمانی 15 روز اخیر در نظر بگیریم، در 15 روز اخیر 29 زندانی یعنی روزی 2 نفر به دار آویخته شدن.
آقای غفوری، 88 نفر مرتبط با مواد مخدر بودن، بقیه چه بودن؟
غیر از 88 نفر بسیاری از اعدام های شمار عمده بقیه اعدام ها برمیگرده به اتهام قتل عمد، یعنی مجازات قصاص نفس، که خب اون رو هم ما و بسیاری از سازمان حقوق بشری دیگر معتقدیم که یک مجازات غیر انسانی است. باز هم باید بگیم که درجه بندی درستی وجود نداره. حتی در مورد رسیدن به اتهام قتل عمد، یکی از رسانه های ایران حدود 6 سال پیش یک گزارشی رو منتشر کرد مبنی بر اینکه فردی که در انتظار حکم اعدام بود، حکم قصاص بود، در واقع بعد از سالها قاتل اصلی در واقع پیدا میشه و به واسطه جرم دیگری به این قتل هم اعتراف میکنه. وقتی ازش پرسیدن چرا پس تو گردن گرفتی، گفت آنچنان من رو میزدن در اداره آگاهی، چنان شکنجه میکردن که دیدم دارم میمیرم و اگر اعتراف بکنم لااقل یه ذره دیرتر میمیرم. یعنی این چنین وضعی الان در زندانهای ایران، در بین ضابطان قضایی، بازداشتگاه ها و همچنین دادگاه ها در جریانه. ما فارغ از این که، حالا غیر از این که ما میدونیم اعدام های سیاسی در ایران وجود دارن، ما میدونیم که از معترضان هم دست کم 4 تن تایید شده که اعدام شدن از زمان آغاز اعتراض ها تا کنون، ولی خب بخش عمده ای از اعدام ها رو متهمان مواد مخدر و قصاص نفس هم تشکیل میدن که اینها هم قربانیان ماشین اعدام جمهوری اسلامی هستن و اینها باید توجه بگیرن. همونطوری که به حق زندانیان سیاسی وقتی یک کدومشون اعدام میشن، بسیاری از مردم در جامعه مدنی ایران و جامعه جهانی بلند میشن، صداشون رو بلند میکنن و کار بسیار درستی میکنن. به نظر من ما باید حساسیت رو در جامعه نسبت به هر اعدامی بالا ببریم، یعنی هر یک جانی رو که جمهوری اسلامی میگیره باید جلوش ایستاد، فارغ از اینکه چه اتهامی متوجه اون فرد قربانی.
کوتاه از شما بشنویم، آیا آماری هم قرار هست ارائه کنید در مورد کودک مجرم ها و اعدامشون؟ آیا میدونیم در این مدت کودکانی هم بودن که اعدام شدن؟
جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین اعدام کنندگان کودکان در دنیاست. ما کودک رو زیر 18 سال میشناسیم. هر کسی که زیر 18 سال جرمی مرتکب بشه، اگر اعدام بشه، کودک به شمول تعریف تو بین المللی حساب میشه. تا این لحظه از اول سال جاری میلادی ما کودکی رو ثبت نکردیم، ولی این رو بگم که از سال 2010 تا الان 68 کودک، یعنی 68 فرد زیر 18 سال در جمهوری اسلامی اعدام شدن. تقریبا هر سال ما یکی دو مورد رو دست کم می‌بینیم، در بعضی از سال‌ها بسیار بیشتر بوده. و خب اگر بخوام همونطور که آمار رو ارائه کردم، از سال 2010 تا کنون 68 کودک مجرم اعدام شدن.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید با کامیز غفوری روزنامه نگار ساکن فنلاند درباره وضعیت اعدام‌ها در جمهوری اسلامی. اما جمهوری اسلامی اعلام کرده که در راستای آنچه سیاست همسایگی دولت ابراهیم رئیسی میخواند، در پی برقراری روابط با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است. مسعود الفک، کارشناس سیاسی مسائل خاورمیانه و خلیج فارس، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ میدهد که آیا روی کرده دیپلماتیک جدید نزدیکی به کشورهای عربی برای تهران یک ضرورت است یا انتخاب؟
بسیاری ها در منطقه بر این باورند، حتی در کشورهای عربی، محافل سیاسی مختلف جهان عرب معتقدند که این یک ضرورت، شرایط عینی منطقی و ضمناً شرایط عینی درون ایران، دولت ایران رو مجبور به اتخاذ یک سیاستی کرده که بتونه اصل حفظ نظام رو که اوجب واجبات است اون رو به پیش ببره. محاصره بودن ایران از لحاظ تحریم ها، به سردی گراییدن روابط ایران با اروپا در نتیجه جنگ اوکراین و اتهام جمهوری اسلامی به حمایت از روسیه در جنگ اوکراین، تمام این عوامل ایران رو در یک شرایط خاص قرار. اینجاها چین به عنوان طرفی که دارای منافع بسیار بزرگ اقتصادی، تجاری و استراتژیک در منطقه هست، این کشور رو وارد گود کرده تا به جمهوری اسلامی بگه که ما به عنوان متحد اقتصادی شما متحدان دیگری هم در منطقه داریم و برای اینکه منافع ما تضمین بشه وجود روابط متشنج بین شما و همسایگانتون به نفع ما که مهمتر متحد شما هستیم نیست. در نتیجه این شرایط در حقیقت بگونی به جمهوری اسلامی تحمیل شده.
در این حال وزیر خارجه عربستان در مصاحبه‌ای که امروز شبکه خبری الجزیره عربی منتشر کرده از قول او نوشته که ایران پیش از مذاکرات پکن در مورد یمن تضمین‌های ملموسی به عربستان داده. به نظر شما ایران حاضر در سیاست‌های کنونی منطقه‌ایش برای نزدیکی به کشورهای عرب همسایه خودش تغییر ایجاد بکنه؟
از زمان انقلاب 1979 تا کنون بیش از 14 است که همواره جمهوری اسلامی بین دکترین انقلاب و دکترین دولت در حال نوسان بود و این نوسان بین دکترین انقلاب و دکترین دولت مشکلاتی رو به ویژه در منطقه ایجاد کرد. خب جمهوری اسلامی متحدینی در و یا شبه نظامیان متحد خودش رو در یمن داره، در عراق داره، در سوریه داره و در لبنان داره. اینجاها بسیار از کشورهای عربی میگن ما میخواهیم با یک دولت صحبت بکنیم و نه با یک انقلاب، چون وقتی طرف ما طرفی است که بر اساس دکترین دولت گفتگو میکنه، قوانین بازی سیاسی و دیپلماتیک رو هم مراعات میکنه، اما هنگامی که به دکترین انقلاب پناه میبره به هیچ قانونی در این صورت پایبند نیست. این مسئله در حقیقت کنه مشکل بسیار از کشورهای عربی با جمهوری اسلامی ایران. اما الان جمهوری اسلامی قولهایی داده، ما دو ماه در پیش داریم تا روابط ریاض و تهران به حال طبیعی خودش برگرده. برخی ها این دو ماه رو دوره راستی آزمایی نامگذاری کردن در جهان عرب، اما احتمالا جمهوری اسلامی شرایط عینی منطقه رو مجبور بشه بپذیر. در این صورت حتما باید یک عقب نشینی های انجام بده. برای پادشاهی سعودی مهمترین بخش دخالت های منطقه ایران مسئله یمن هست، چون یمن در همسایگی این کشور قرار داره و موشک پرانی یمنی ها روی نفت وضعیت امنیت داخلی و روی این مسائل تأثیر مستقیم داره. در نتیجه این احتمال بسیار بزرگ وجود داره که جمهوری اسلامی مهمترین نگرانی سعودی رو حل کرده تا بتونه به برقراری روابط با ریاض برسه.
و در آخر فکر میکنید که آیا جدای از عربستان سعودی، کشورهای مشخصی مثل بحرین و امارات متحده عربی هم همین دغدغه ها رو با جمهوری اسلامی دارن یا دغدغه های اونها متفاوته؟
خب در کل دغدغه ها تقریبا شبیه هم دیگه هست. ببینید مسئله انرژی مهمترین مسئله در منطقه هست. ادامه صادرات انرژی و دریانوردی امن و آزاد در منطقه بدون تهدید پهپادها یکی از مسائل مهم هست. برای بحرین مسئله دخالت در امور داخلیش رنگ بیشتری داره. میدونیم جمهوری اسلامی متهم از طرف بحرین که بسیار از گروه های مخالف دولت رو حمایت میکنه. در نتیجه به نظر من این نگرانی ها در بحرین افزون بر نگرانی های کلی منطقه ای هست.
گفتگوی همکارم مهرداد میردامادی رو میشنیدید با مسعود الفک، کارشناس سیاسی مسائل خلیج فارس و خاورمیانه، درباره آینده روابط تهران با کشورهای عربی منطقه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه پافشاری مقامات جمهوری اسلامی بر اعمال حجاب اجباری در کشور، یک نماینده مجلس روز سه‌شنبه از برخی جزئیات شیوه های جدید برای تذکر حجاب و مجازات بی‌حجابی پرده برداشت. بیژن نوباوه در جلسه علنی مجلس ضمن تاکید بر حفظ حجاب ملت و مقابله با ساختارشکنی گفت بر اساس طرح پیشنهادی برخورد فیزیکی صورت نمی‌گیرد و مجازات ها طبق جدول انجام می‌شود. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با رویا کاشفی، فعال حقوق بشر، نظر او را در این زمینه جویا شده است.
برای پرداختن به این تلاش تازه قانونگذاران جمهوری اسلامی به نظر من باید پرسید چرا الان و هدفشون چیه از این کار؟ مسئله مبارزه با حجاب اجباری بحث تازه امروز نیست. 44 ساله که زنان ما درگیر و دار این مبارزه هستند. قانون مجازات اسلامی ماده 638ش هم تبصرش دقیقاً با این نکته برخورد کرده. گفته که حبس 10 روز تا 2 ماه یا 200,000 تومان تا 1 میلیون تومان جزای نقدی. بنابراین مجازات برای نقض حجاب هم وجود داره. تنها چیزی که باقی میمونه این هستش که امروز ضعف و ترس حکومت از قدرت زنان ما و این انقلاب زن زندگی آزادی که در این چند ماه ما همه شاهدش بودیم که جهانگیر شده، و از اون طرف هم عدم پاسخگوییش به مطالبات واقعی و به حق ما زنان. چی کار میکنه پس؟ مجبور میشه که دست به یک سلسله کارهای اینجوری بزنه. از اون طرف دخترهای ما رو، بچه‌های ما رو توی مدارس مسموم میکنه. آقای خامنه‌ای میگن که جنایت بزرگه. رئیس پلیس فکر میکنم امروز فرمودند که اصلا همچین چیز واقعی وجود نداره، همچین اتفاقی نیفتاده. مستحصلن، نمیدونن چی کار بکنن. بنابراین دست به یک همچین تلاش‌های مضحکی میزنن. من از کلمه مضحک آگاهانه استفاده میکنم، چون حرکت‌های مشابه هم قبلا دیدیم. مثل این واقعیتش اینه به نظر من که جامعه امروز ما و به ویژه زنان ما که سال‌هاست دارن برای حقوق برابر مبارزه میکنن بسیار پیشرفته‌تر، بسیار پیشروتر و بسیار آگاه‌تر به حقوق خودشون به عنوان یک انسان هستند تا چیزی که حاکمان و قانونگذاران جمهوری اسلامی بهش میپردازن. زنان ما به نظر من حقوق انسانی و برابر خودشون رو کمتر از استانداردها و موازین بین‌المللی نمیشناسن، نمیدونن. واقعیت هم اینه که این مبارزه‌ای که زنان ما دارن میکنن برای یه تیکه پارچه نیست. این یک سمبولیه برای تمام قوانین تبعیض آمیزی که حاکمه بر زندگی زنان ما لحظه به لحظه نفس کشیدنشون. این پوشش اجباری مبارزه باهاش یک مبارزه‌ای برای برابری و عدالت خواهیه.
این قانونی که احیاناً بخوان اینها روش کار کنن و به صورت مدون این رو ارائهش بکنن، به نظر شما چه ایرادهایی میتونه داشته باشه؟
ببینید این بار اول نیست که اینها دارن همچین کاری رو میکنن. ما استفاده از ابزار هوشمند رو داشتیم، توی ماشین جریمه میکردند. شهریور پارسال قبل از اینی که رینا بخواد به قتل برسه، بحث استفاده از فناوری تشخیص چهره بوده، تطبیقش با کارت ملی. مسئله عملی بودنشه، مسئله واقعی بودنه که چقدر میشه این کار رو کرد. همونطور که کارهای مشابهشون در قبل با شکست برخورد کرده، این هم باز برای ایجاد یک نوع رعب و وحشت در جامعه هست و برای کنترل موقعیتی که اصلاً کنترلش نمیتونند بکنند. من شک دارم در اینکه بتونند این کار رو به صورت دائمی به عنوان یک راه حل قانونی دنبال بکنند.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید با رویا کاشفی، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان ساکن بریتانیا. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش بارزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخشای مختلف خبری رادیو فردا بمانید.